و کم میوردن میگفت ببینید آقای دکتر به مو میرسه ولی پاره نمیشه. ان شاء الله خدا حفظشون کنه. آقای صفرنژاد کار خیر هم خیلی میکنه. الان رئیس اتحادیه چینی بلورن. عرض کنم خدمتتون ما نگاه حد اکثری داریم. من دنبال این نیستم که شرکتم زنده بمونه. دنبال این هستم که این جوانایی که پیشم کار میکنن زندگیشون بالنده باشه. دنبال این نیستم که جوانایی که پیش من کار میکنن با حداقل زندگی کنند. دنبال این نیستم که اینا علاوه بر این که پیش من کار میکنن وقتی تعطیل میشن برن سراغ کارهای ثانویه، چون فردا میاد پیش من دیگه جون نداره پیش من درست کار کنه، خواب سر کار. بهش میگم چرا خوابی؟ چون دیشب سر کار بوده. یعنی دوتا کار داره واسه اینکه معیشتو بگذرونه. نگاه شما اگر حداقل نیست، نگاه من حد اکثریه.
من اصلا کل دنیا توضیح بدم اینو،
من یه نکته بگم، کل دنیا رو دیدم و دیدم نه، زندگی این نیست، خیلی راحت تر از اینه. کشوری که همه چیز دارد، آباد آباد، مردم بسیار خوب، به گفته تمام سیاستمداران، تمام منابع. خب چرا من باید به حداقل ها بازی
بشم؟
بنابراین من حد اکثرها رو دوست دارم و راحتم حرفامو میزنم. خیلی روشن میگم عدم مدیریت داریم، عدم انتخاب درست داریم و عدم برنامه ریزی یک پارچه و پیوسته. شخص، هر شخصی که عوض میشه برنامه هم عوض میشه.
اشتباهی،
خیلی اشتباه، اصلا زمینگیر میکنه ما رو. ما هر بار میخوایم ثبت سفارش کنیم تا سه ماهه اول سال هیچی روشن نیست. هر سال هم این تکرار میشه، یعنی هر سال قواعد عوض میشه، هر سال اصلا معلوم نیست چه خبره. و این عدم آشفتگی،
این آشفتگی، عدم آشفتگی نیست،
این آشفتگی عذر میخوام، و این آشفتگی و عدم حل این آشفتگی سال به سال بدتر میشه. کو پس استفاده از اون تجربه؟ کو این صحبتایی که ما کردیم؟ این اولین برنامه رادیویی من نیست دیگه، برنامه‌های مختلف تلویزیونی و غیره رفتم. ما راهکار رو میگیم، کو گوشه
سنبا. من یه چیز توضیح بدم
خیلی کوتاه، فقط
شاید یه ذره بیشتر با توضیح بدم، ببخشید چون خیلی تمرکز شده. فکنید سال 88 شما شرکت رو ثبت کردید، من توضیح بدم که احساس میکنم خلط محبس شده. سال 89 من نانو ذرات و اکسید فلزی رو تولید میکردم و میفروختم. سال 90-91 تقریبا با ستاد نانو وارد کارگزار توسعه بازارشون شدم. تو دوتا کشور مختلف محصولات های تک فروختم. یه مسئله است. ناگهان ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، میدونیم مدیرانمون چجوری هستن، چجوری انتخاب میشن، کی انتخابشون میکنه، همه اینا رو ما میدونیم. اما یک مسئله رو که من به شدت مسئله اصلی میدونم تو محصولات های تک، ما مدیرانمون کارشناسانی بودن که به مرور رشد کردن و شدن مدیران سازمان ها، توی هم ساختارهای دولتیمون و هم ساختارهای خصوصیمون. وقتی بحث از بهره‌وری میشه، بهره‌وری پایه اصلیش خود مدیر اون مجموعه است که رو بهره‌وری کار کنه. شما وقتی میدید که مشاوری انتخاب کردید که خودش نرفته کار بکنه و به شما مشورت داده، شما اشتباه انتخاب کردید مشاورتون رو. یعنی ما تفویض اختیار بلد نبودیم، خوب کار سپاری بلد. من اصلا قصد جسارت نداشتم اون سوال از شما پرسیدم و اصلا نیتم این نبودش میگم آقا اگر اوضاع بده چرا ناراحتی. من میخوام بگم ما وقتی وارد یک مباحثه و مذاکره میشیم جمیع طرف رو ببینیم، بگیم آقا واقعا تو این 7 8 10 سالی که نمیدونم با ستاد نانو کار کردیم.
بله آقای دکتر سرکار،
آقای دکتر چقدر کمک شده بهتون، چقدر بهتون کمک کردن؟
خیلی کار کردم. ببینید ستاد نانو در حضور آقای دکتر یه... سرکار شاهکار بود. بعد از آقای دکتر سرکار تقریبا فقط همون... یه اسم ازش موند.
چه کمکی کردن اینها؟
اکثر کمک های اجرایی احسن. من رو، بازاریابی من رو ببینید، و من کلیت، ببین شما یه ستاد رو دارید میگید، من کلیت زدن. دارم
کاملا موافقم.
من هم اصلا یه چیزی بهتون بگم، خب ستاد با اون عظمت
ورود نکردیم تو مباحثه،
نه کنید، ستاد با اون عظمت، با اون مسیر، به این حرفه‌ای، خب رئیسش عوض کردید که این سقوط کرد، که خب این چه کاری،
خب ناکنید همون ستاد چند سال زمان برش شد.
آقای دکتر سرکار چه دوره اونجا بودن؟
آقای دکتر واقعا نمیدونم از چه دوره‌ای شروع کرد.
جز اولین مدیرانش تقریبا جز با ثبات ترین مدیران دولتی کشور بودن.
چه سالی میشه حدودن؟
فکر میکنم از سال 86 که من یادمه، ایشون 7 8 که یادمه ایشون از فکر کنم بودن بله. تا فکر کنم 3-4 سال پیش
بله و وجودشون در
به شدت رو توسعه فناوری مخصوصا توسعه محصولات نانو.
ببینید ما به شدت مستاق داریم زحمت. میگیم دیگه داریم میگیم بابا یه انتخاب درست بهشت میکنه. شما الان همین رو گفتید
بله.
یه انتخاب نادرست بهشت رو با خاک یکسان میکنه.
یه سال دیگه اون ابتدایی که شروع تموم. کردی تا الان خب چه فراز و نشیبایی بوده که به مرور یاد گرفتیم و حلش کردیم. خیلی بوده. درست میگم اینو؟
بله خیلی.
خب میگم در مورد اینا صحبت کنیم کمک کنیم. نکنید به یه مسئله چند تا مسئله صحبت کنیم در موردش. بعد در مورد راهکاراش ما هم تو جایگاه شما بودیم. ما همین الان یه دو تا کسب و کار کوچیک داریم اندازه خودمون و این با اینا چالش داریم. میخوام بیم یه مسئله هست صحبت کنیم درسته با جوانه و مسئله دید اول خود مسئله روشن بشه میگن اگه 100% باشه حل این مسئله 90% شناخت مسئله کاملا با شما موافقم ولی از یه جایی اینقدر دیگه عمیق بودیم تو خود مسئله گیر میگه مخصوصا تو این کلیگویی ها یه یادم میکنم اگه اشتباه میکنم بگید اشتباه میکنم
من فکر کنم این برنامه باید آره. ادامه پیدا کنه
آره این خوبه این ادامه پیدا کنه جذاب‌تر
برای اینکه به نتیجه برسیم واقعا وقتی تموم و اجازه بدید که این توی یک فرصت دیگری بتونیم ادامهش بدیم. خیلی ممنونم ازتون آقای مختاری، خیلی متشکرم آقای عسکری پیکانی از اینکه آمدید و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خدا
ساعت 13:07 هموطنان عزیزم خیلی ممنونم از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید. ما تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم به امید همراهیتون. مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل آمریکا. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، خدمت شنوندگان عزیزتونم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر صارمی، خب رئیس مجلس آمریکا ادعایی کرده مبنی بر اینکه تمرکز این کشور بر حل و فصل مسئله جنگ با ایران، در حالی که موضوع تهدیدات چند باره آمریکا در مورد حمله به زیرساخت ایران هم خب مسئله بسیار آشکار و واضحی هست. این دوتا مسئله چگونه کنار هم جمع میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سیاستی که جانسون داره همون مدل سیاستیه که ترامپ داره، مدلی که روبیو داره، مدلی که وزیر انرژی امریکا داره. شما الان ظرف چند روز گذشته یا یک هفته گذشته میبینید که بخشیش به خاطر مدیریت بازاره، بخشش به خاطر انتخاباته که مثلا ترامپ میگه اینا ایران میخواد مذاکره بکنه یا ما به دنبال مذاکره هستیم، یا روبیو سفری که به شرق آسیا داشت گفتش که ما مایل هستیم ایران با ایران مذاکره بکنیم ولی ایرانی ها مایل نیستن.
بله.
بعد دوباره امروز صبح توی مصاحبهش یه چیز دیگه میگه که نه، مثل که ایرانی نمیخوان با ما مذاکره کن و ما مثلا باشون قاطعانه برخورد میکنیم، اگه سیاست اونا چش در مقابل چشمه سیاست ما سر در مقابل چشمه. یعنی کاملا تناقضگویی در صحبتاشون هست.
آره اشاره کرده دیگه که در واقع ایران در مذاکرات جدی نیست، این ادعای در واقع روبیو هستش.
بله خب این یه بخشش به نظر میاد که با توجه به عدم استقبال در جامعه آمریکا از این وضعیت جنگ یه حدود مثلا 69% مردم تو نظرسنجی ها میگن که مخالف جنگ هستن. و در کنارش هم در آسانه انتخابات، خب جانسون اتفاقا کسی که خیلی سیاست های تندی نسبت به ما داشتش، به نسبت به کشورمون، و من فکر میکنم بیشتر به خاطر استفاده انتخاباتیه، چون اینها احساس خطر میکنن، احساس میکنن که در واقع ممکنه تو انتخابات آبان ما مجلس نمایندگان حداقل از دست جمهوری خواه خارج بشه و خب جانسون هم دیگه اون موقع رئیس مجلس نخواهد بود. به همین دلیل به نظر من که بخش عمده‌ایش از همین سیاست‌های مدیریت بازاری که از خود ترامپ کپی گرفتن، که بارها تا حالا نمیدونم شاید چند ده بار اعلام کرده که ما با ایران به توافق رسیدیم یا توافق در دسترس است یا در حال مذاکره هستیم برای مدیریت بازارهای پولی و بازارهای انرژی. من فکر میکنم دو تا عاملی که جانسون همچین موضع گیری کرده همینه، و خب اینها اگر به دنبال حل و فصل، واقعا به دنبال حل و فصل مشکلات و متوقف کردن جنگ و مذاکره با ایران هستن، خب دیشب اومدن مجدد بودجه درخواستی 1,150 میلیارد دلاری بودجه دفاعی آمریکا بودجه سال 2027 رو تصویب کردن و یک کمک، یک بودجه اضطراری 72 میلیارد دلاری رو هم برای ادامه جنگ تصویب کردن. این با حداقل با این حرفی که جانسون میزنه حداقل در تناقضه. من اگر میخوام به دنبال این هستم باید اولش اینه که جنگ رو متوقف کنه. و البته خب حالا این خیلی هنوز قطعی نشه، چون اصلش باید در سنا تصویب بشه و سنا هم به نظر میادش که حداقل تعجلی برای این کار نده، چون رهبر اکثریت سنا که جمهوری خواهه گفته که ما این تر رو نگه میداریم فعلا تا بررسی کنیم. برحال میگم که غرض از گفتن این مطلب این بودش که اونها بیشتر بازی رسانه‌ای دارن انجام میدن تا اینکه نیت اساسی داشته باشن برای حل مسئله.
بله، پس حالا چون به بازی رسانه اشاره کردید، آیا به دنبال جلب حمایت کشورهای آسیایی هم هست برای مدیریت بحران خاورمیانه؟ یعنی آمریکا هدفش این هم هست یا قصد داره از این حالا فضاها برای مدیریت افکار عمومی استفاده بکنه؟
شرق آسیا که خب بارها اعلام کردن که ما، یعنی اونا خودشونو در وضعیتی قرار دادن که مایل هستن که اگر لازمه حتی ما عوارض هم بپردازیم و کشتی‌هامون عبور پیدا کنن، که خب ژاپنی‌ها این کارو کردن، کره جنوبی هم حالا غیر رسمی این مطلب رو گفته. بقیه کشورهای شرق آسیا هم خیلی موضع‌گیری در تایید صحبت‌های تهران یا آمریکایی‌ها نداشتن، مثل اندونزی یا مالزی، و اونها هم موضع‌گیری نکردن به نوعی. اگر سفر چند روز قبل رئیس مجلس اندونزی رو به تهران داشتیم که تقریبا توی صحبتی که گفت محکوم کرد حملات امریکا به کشورمون. بعید میدونم اونا خیلی دنبال هم، اونا از همراهی خیلی راضی نیستن. اونا آمریکای مایلن که نیرو اعزام بشه یا کشتی بیاد، کشتی های جنگی بیاد، که خب اونها هم همون اول اعلام کردن که قادر به این کار نیستن و تمایلی به این کار هم ندارن.
بله، با توجه به اینکه آمریکا همکنون در جنگ 40 روزه با ایران و درگیر در بحران دریایی حالا تنگه هرمز هم که هست، اعلام رویکرد در واقع مجددش برای حل و فصل، ادعایی که همیشه داره در یک اجلاس منطقه‌ای، واقعا چه تأثیری بر متحدان منطقه‌ای آمریکا مثل عربستان، امارات و حالا رژیم صهیونیستی میتونه داشته باشه این رویکرد و این ادعاهایی که داره؟
حالا منطقه، اگر منظورتون سفر روبیو به شرق آسیا است، که خب اساسا در سفری که به منطقه خلیج فارس داشت روبیو، اون بیانیه
بله
که
برای همکاری
دادن،
بله،
خب کاملا با سیاست‌های آمریکا همراهی کردن، حتی دغدغه‌های آمریکا رو هم تو اون بیانیه آوردن که نمیدونم در حوزه موشکی، در حوزه پهپادی، در حوزه برنامه هسته‌ای، و همه رو آوردن ردیف کردن. در صورتی که چند روز قبل به صورت مجزا وزرای خارجه مثلا عمان، قطر و عربستان این بیانیه رو تقریبا با صحبتی که با وزیر خارجه ما داشتن تقریبا در تضاد کامل بود، ولی خب اینا اومدن همراهی کردن. همراهی کامل در منطقه خلیج فارس با سیاست‌های آمریکا کامل وجود داره، یعنی کشورهای جنوب خلیج فارس کاملا همراهن. رژیم صهیونیستی هم که خب در واقع عامل و همپیمان اصلی آمریکا یا در واقع الان بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه هست دیگه. عملا ما یه زمانی می‌گفتیم، صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم اسرائیل بزرگترین پایگاه آمریکا در لفظ، ولی الان در عمل می‌بینیم که تمام هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای جنگیشو به خاطر اینکه پایگاهش تو منطقه مورد هدف قرار گرفتن برده در اسرائیل. یعنی این حرف عملا هم الان داره اجرایی میشه.
بله دکتر صارمی، با توجه به تجربه تلخ ایران از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی‌های مکرر این کشور در مذاکرات، به نظر شما این اظهارات وزیر خارجه آمریکا تا چه اندازه قابل اعتماده و اصلا در واقع جمهوری اسلامی ایران به سمتی که حالا بخواد آزمایش صداقت آمریکا رو داشته باشه حرکت خواهد کرد که بخواد مثلا پیش شرطی رو تعیین بکنه، تضمین‌هایی رو مطرح بکنه؟
که امریکایی ها صداقت ندارن که دقیقا دیگه همه میدونن، نه ما نه
بله.
کشورهای منده و تمام دنیا میدونن که امریکایی ها هیچ صداقتی نه در مقابل ما، در مقابل هیچ کشوری ندارن. شما الان اولی قذر هم ببینید همجور رها شده
بله.
هیچ اتفاقی نیفتاده، نه بازسازی رخ داده، نه سرمایه گذاری رخ داده، نه جنگ متوقف شده. شما می‌بینید هنوز حملات صهیونیست‌ها ادامه داره و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این که در اون شکی نیست، ولی به نظر میاد اگر یک زمانی ما قرار شدش که با آمریکایی‌ها وارد فضایی بشیم که حالا نمیدونم مذاکره یا هر چی که اسم بشه، من فکر می‌کنم دونه به دونه دیگه باید کار بکنیم.
یعنی موردی،
یعنی بگیم که مثلا آتش بس در همه جکا فلان، این در یک مرحله و این با آمریکایی فقط باید اینجوری کار
باز کنیم. اون هم قابل اعتماد نیست.
آره نه، منظورم که اگر این راه اینه که اگر موفق نه همون عمل
بله.
متوقف میشه.
درست،
یعنی به عنوان یک پله برای مرحله بعد بشه.
بله،
یعنی این توافق مثلا 14 موردیه که ما داشتیم باشون بشه مثلا 10 مورد بشه یک مورد، بگن این یه مورد اجرا میکنین، اگر دیدیم شما صداقت دارین بعد میریم سراغ دومیش. تنها راه من فکر نظرم با امریکایی باید همینجوری باشون. اگر بخوایم هم یک روزی مذاکره بکنیم یا صحبتی بکنیم، به نظر میاد تنها راهش اینه.
بله، و مثل همیشه باز هم با توجه به تجربه‌ای که داریم میدونیم که اظهارات وزیر خارجه آمریکا هم قابل اعتماد نیست. درسته؟
اصلا وقتی رئیس جمهورشون اینجوریه که وزیر خارجه که دیگه اصلا محلی از اعراب دارن، مخصوصا این وزیر خارجه ضعیفی که هیچی هم توجهی بهش نمی کنه. حتی تو مذاکرات هم دیدیم که توی مذاکرات هیچ موقع در حوزه بین‌الملل روبیو کمتر حضور داره.
بله.
بیشتر یا ایتکاف یا کوشنر یا در مورد ایران هم ونسه.
بله.
یعنی عملا هیچ. خب اینجا وزیر خارجه ها که حالا بخواید خودشون وقتی جدی نمیگیرنش که ما که در مرتبه بالاتر نباید جدی تر بگیم حرفاشو.
بله، و پیشبینیتون از حالا شرایطی که حاکم هست در حال حاضر و میدونین بحث ورود میانجی ها برای آتشبس 10 روزه که مطرح شده و حالا شرایط کنونی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم، به چه سمت و سوی حرکت خواهد کرد وضعیت و چه آینده‌ای رو متصور هستین شما؟
خب امروز خود وزیر عراق هم به تهران سفر کرده، ظاهرا حالا اونجوری که از اخبار نمیدونم تا چه حد صحت داشته باشه، یا ولی اونجوری که گفته میشه ظاهرا پیامی از طرف امریکایی ها داره برای کشورمون. و حالا یه جایی هم خودشون گفته ما میانجیگری میکنیم که حاضریم مثلا مذاکراتی در بغداد بین ایران و نماینده های مثلا امریکایی ها برای برحال. ظاهرن ایشون هم یه تلاشی داره میکنه. من فکر میکنم که امریکایی ها باید اول به این جنبندی برسن که موفق نیستن، تا یه حدی رسیدن. البته خب تلاش عمان و قطر هم کماکان ادامه داره، رایزنی های غیر مستقیم با دو طرف دارن. من فکر میکنم امریکایی ها احتمالا یه تلاش دیگه بکنن، یعنی یک حرکت در واقع افزایش سطح تنش انجام بدن و بعد هم بیان سراغ دادن امتیاز، این وقتی اونجا به نتیجه نرسن بیان دوباره وارد فضای امتیاز دادن بشن.
ولی برخی از تحلیلگران حالا نظرشون اینه که از این 10 روز میخوان استفاده بکنن، پدافندهایی که دچار مشکل شده، ضعفی که دارن و تجهیزاتی که خیلی باهاش به بنبست رسیدن رو دوباره احیا بکنند و باز بخوان آتش افروزی رو ادامه بدن. نظر شما چیه؟
10 روز که دارن مثلا پروندهش فکر میکنم بسته شده فعلا.
بله.
اونجوری که از اخبار و اطلاعات من شنیدم ایران
قبول نکرده.
و البته 10 روز در از نظر نظامی زمانی نیست که بشه کاری انجام بده. مثلا امریکایی حالا سامانه پاتریوت و سامانه تاد و اینا رو میخوان چجوری تو 10 روز چیکارش کنن؟
نظر حالا تحلیلگران رو عرض کردم.
آره، نه منظورم این که خب بالاخره اونم یه نگاهه، میگن مثلا اون میخواد یه فرصتی داشته باشه یه اقدامی انجام. ولی خب اگر منظور از سامانه های دفاعی و پدافندیه که خب تو 10 روز که نمیشه کاری کرد. مگر اینکه مثلا حالا مگر الان ما که با امریکایی ها درگیر هستیم اونا نیرو نمیارن، پشتیبانی نمیدارن انجام میدن. من فکر نمی کنم این 10 روز خیلی چیزی باشه. من به نظرم یه جذابیتی برای ما نداشت تا قبول نکردیم. خب مثلا 10 روز چی؟ خب برای روز 11 هم میخوان چی کار کنن؟
بله،
باید یه ما به ازای درستی باشه.
جذابیت نداشت به خاطر اینکه اعتماد نداریم دیگه.
آره نه، مثلا که آخه چیه مثلا 10 روز الان 10 روز متوقف بوده، خب 10 روز دیگه متوقف بشه، خب چیکار می‌خوایم بکنیم؟ باید یه چیز امتیازی برای ما داشته باشه، یعنی یک مابعزه. حالا اصلا بحث اعتماد کشی چیه؟ من خدمت شما میگم اصلا چه مابعزه به ما 10 روز مثلا عملیات متوقف کنیم، خب چی بشه؟
بله.
دوباره روز 11 دوباره شروع کنیم؟ یه منطقی پشتش نبود.
بله،
به همین دلیلم ما قبول نکنیم. مگر اینکه حالا شکل کار رو عوض بکنن، با پیشنهادهای جدیدتر بیان یا راهکارهای بهتری بیان که مثلا قابل بررسی باشه. مثلا وقتی که چیزی که قابل بررسی نیست، مثلا آقا 10 روز بیان آتش بس کنیم بعدم بشیم صحبت کنیم که چیکار بکنیم. خب همین اون کاری که میخوای بکنی الان انجام بده، 10 روز هم ولش کن. فایدهش این باید باشه دیگه تو مذاکره. ما الان همیشه الان از بعد از اون اتفاقات ما آتش بس اعلام شد، اومدیم مذاکره کردیم، هیچ نتیجه نگرفتیم. پس اول اینکه چه قرار باشه هر کاری بشه، باید یه اتفاق بیفته بعد متوقف بشه. ظاهرا من فکر میکنم سیاست ما الان اینه که حتما یه اتفاق بیفته، یک ما به ازایی داشته باشیم، بعد ما حالا بریم سراغ مرحله بعدش.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر صارمی، کارشناس مسائل آمریکا. تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم و خداحافظتون.
موفق باشید، روزتون بخیر، خداحافظتون.
یعلی مدد، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، بشنوید در این لحظه برنامه سایه روشن رو.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
پرستاری به عنوان شغلی سخت با دستمزد پایین شناخته می شود که هرچند مقامات و مسئولان کشور بر حفظ کرامت این قشر تاکید دارند، اما در عمل دستمزدها و مزایای پایین در کنار شیفت‌های فرسایشی خیلی از افراد تحصیل کرده در این رشته را دچار سرخوردگی و بیمیلی شغلی کرده است. این مهم با توجه به استخدام پرستاران با دستمزدهای بالاتر در کشورهای منطقه به ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دیگر کشورها موضوع را پیچیده تر کرده. با توجه به این مهم جای سوال است آیا نظام سلامت کشور در آستانه یک چالش جدی قرار دارد؟ با توجه به نزدیکی برگزاری کنکور سراسری چطور میتوان افراد مستعد را برای ورود به رشته‌هایی همچون پرستاری ترغیب کرد؟ نقش سیاست‌گذاری و رسانه در این موضوع چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. باید بین حفظ کرامت شغلی و میزان پرداخت و دستمزدها تعادل وجود داشته باشد تا پرستار احساس تبعیض نکند. با توجه ویژه به راهکارهای سیاستی در وزارت بهداشت برای پرستاران اتخاذ شود. فرسودگی شغلی پرستاران موضوعی واقعی است و اختصاص سالی یک روز به این قشر در تقویم باعث جبران زحمات آنها نمی شود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. همونطور که از مقدمه متوجه شدید، امروز قراره راجع به قشر عزیز و زحمتکش پرستاران صحبت بکنیم، قشری که شاید حمایت‌های معنوی حداقل یک روز در سال از اونها خیلی زیاد صورت می‌گیره، اما به لحاظ حمایت‌های مادی و البته باز هم از منظر حمایت‌های معنوی هم گاهی می‌بینیم دچار یک نوع فشار زیاد هستند، هم مثل بقیه اقشار مردم به لحاظ معیشتی دچار سختی و گرفتاری هستند، هم در شغل خودشون مشکلات خاصی رو دارن که بهتر دیدیم در این برنامه به این موضوع بپردازیم و کمی موضوع پرستاران رو واکاوی کنیم و اینکه بپرسیم آیا واقعا یک چالش نیرو انسانی در این حوزه احساس میشه یا خیر. یک مهمان به صورت حضوری ما رو همراهی میکنن که خودشون هم پرستار هستن، سرکار خانم انیس ناوند، مترون بیمارستان بانک ملی ایران و مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پرستاری. سرکار خانم ناوند، خدمتون عرض سلام دارم.
به نام خدای بزرگی که میبخشد و مهربان است، من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. خانم ناوند، شما قبل از برنامه اشاره کردید که با خیلی از موضوعاتی که در مقدمه قرار بود بهش بپردازیم موافق هستید. از زبان شما بفرمایید الان مشکلاتی که خودتون احسا کردید در این حوزه با توجه به سابقه‌ای که دارید و اینکه حالا حوزه‌های مختلف این رشته رو هم تجربه کردید، تا بعد برسیم به اینکه حالا چقدر ما الان دچار یک چالش جدی هستیم.
خیلی ممنون از شما و از دعوتتون، سپاسگزارم. با توجه به اینکه بیش از 30 سال سابقه کار در کشور دارم با افتخار، درسته که این اجازه رو به خودم میدم کمی این صحبت رو بکنم یا ممنون شما باشم که این فرصت در اختیار من گذاشته شد که صحبت کنم، ولی قبلش بگم که حتما صحبت‌های من بسیار تکراری خواهد بود، بعید میدونم چیز جدیدی بشه گفت. درد اینجاست که چرا صحبت‌ها تکراریه، مشکل اینجاست که شنونده‌ای چرا نیست، چرا دردی که بارها تکرار میشه حل نشده. یعنی پس هر کسی رادیو رو باز کنه بگن بازم پرستاری، خب معلومه بشمورید شما یه 5 تا مشکل عمده بزرگ داره که شاید همه پرستارا و مسئولی راه حلش هم شاید تا حدودی واقف باشن، امکان اجرایشو نمیگم، بلد بودن راهکارش. ولی چرا تا حالا اجرا نشده؟ شاید بهتر باشه بیشتر به این موضوع پرداخته بشه که عدم دستیابی به این اهدافی که پرستارا سالهاست دنبالشن چرا صورت نگرفته. شاید چندین سال طول میکشه ما تازه بگیم دردمونه که بشنوه، چندین سال طول میکشه که اثبات بشه که راست میگن این مشکل وجود داره.
خانم ناوند، من فکر نکنم که